أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. تبریک عرض میکنم ایام دهه کرامت و خاص امروز میلاد مبارک امام هشتم علی ابن موسی الرضا رو. انشاءالله که همه ما جزء شیعیان امام هشتم باشیم. مکرر در مکرر زیارت حضرت نصیب همه ما بشه و انشاءالله شفاعتشون در قیامت شامل حال همه ما باشه. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. علیکم السلام، خوش آمدید. قبل از شروع بس یه نکته ای رو محضر عزیزان عرض کنیم راجع به وجود مقدس امام هشتم علی ابن موسی الرضا. همون گونه که می دانید معروفترین لقب امام رضا هست. خب در باب این که چرا به حضرت رضا میگویند مطالب فراوان است. یک نکته ای رو عرض میکنیم و وارد خطبه 71 میشیم. علیکم السلام و رحمت الله. مستحضرید که رضا به معنای راضی و مرضی است. قرآن کریم به همه موحدین و همه کسانی که در مسیر محبت اهل بیت قرار دارند این بشارت را می دهد که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این مقامی است که همه مؤمنین می توانند برسند، رسیدن به اون مقام نفس مطمئنه که در ادامه او راضی بودن و مرضی بودن به وجود میاد. این مسیری است که مختص به انبیاء و اولیاء نیست، لذا هر کسی می تواند در حد وسع خودش، در حد تلاش و کوشش خودش برسه به اون مقام، خدا از او راضی باشد و او از خدا راضی باشد در هر دو بخش. اما چرا به امام رضا رضا میگویند؟ اگر قصه این باشد که خدا از او راضی است و او از خدا راضی است، خب این مقام که برای دیگران هم هست، اگر کسی هم تلاش کنه از مؤمنین عادی هم به اینجا میرسه. از تفاوت امام و غیر امام چیست؟ این جمله رو خوب توجه بفرمایید. تفاوت امام و غیر امام این است: امام واسطه فیض رضایت الهی است. هر کسی در این عالم، هر موحدی، هر سالکی میخواهد به اون جایگاهی برسد که خدا از او راضی باشد، او باید به عنایت امام هشتم، به شفاعت امام هشتم به این مقام برسه. امام رضا را اگر رضا میگویند، نه این که به مقام رضایت الهی رسیده، اون که 100% است، ایشون به جایگاهی رسیده که هر کسی میخواهد راضی و مرضی بشه باید متوسل به امام رضا بشه. هیچ ممکن نیست کسی به مقام رضایت الهی برسد ولی بدون ولایت امام هشتم، بدون محبت امام هشتم، بدون توسل به امام هشتم. و این رضایتی هم که عرض می کنیم صرفاً رضایت آخرتی و معنوی نیست. رضایت‌های دنیایی هم عنایتش و امضاش دست امام رضاست. اگر فرزندی می خواد فرزند صالح، خلف صالح باشه، والدینش از او راضی باشن، او باید متوسل به امام رضا باشه. امام رضاست که میتواند والدین کسی را نسبت به او راضی کنند. اگر کسی احتمالاً در گذشتش خطا و اشتباهی داشته، میخواد بخشیده بشه، علاوه بر این که مقدمات کارش رو باید فراهم کنه، اگر پولی به کسی بدهکاره پول رو بده، آبرویی رو برده، در حد توانش جبران کنه، علاوه بر این وظیفه ای که داره، امام هشتم است که می تواند پا پیش بگذاره، لطف کنه، عنایت کنه و و با اون عنایت خاص ایشون است که انسان میتواند به مقام راضی و مرضی برسه. لذا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه بدون توسل به امام رضا ممکن نیست. این آرزوی همه ماست انشاءالله در هر زیارتی که به مشهد مشرف میشیم، هر باری که به حرم مشرف میشیم برسیم، یک قدم جلو بریم و این جایگاه بزرگ را که اطمینان نفس است، که نفس مطمئن است، انشاءالله به دست بیاریم. این جملاتی که عرض کردیم هم به مناسبت میلاد مبارک امام هشتم بود، هم یه تناسبی با خطبه 71 داره که خطبه 71 حول محور ایجاد ظرفیت در انسان است. و من خطبه له علیه السلام فی ذم اهل العراق. این خطبه را اگرچه سید رضی یا برخی از استنساخ کنندگان به عنوان مذمت از اهل عراق نامگذاری کردند، ولی با یه توجه و تأملی میشه گفت که به تعبیر زیباتری، به عنوان زیباتری هم میشد این خطبه را نامگذاری کرد که حالا در طول بحث عرض میکنیم. در باب زمان و موضوع این خطبه باید عرض کنیم قبل از جنگ صفین این خطبه از امیرالمؤمنین صادر شد. و اما چه اتفاقی افتاد که این خطبه صادر شد؟ از محتوای کلام و از بقیه کتبی که در دسترس ما هستند و کلمات حضرت رو انتقال دادن به این جمع‌بندی میرسیم. یه وقتی امیرالمؤمنین بالای منبر نشسته بود و حالا اینجا دو تا قول من هر دو را میگم. حضرت بالای منبر نشسته بود، فرمود همون جمله معروف سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السما اعلم منی به طرق الارض. هر کسی هر سوالی دارد از من بپرسد، من اونقدری که راه‌های آسمان را به خوبی میشناسم راه‌های زمین را نمیشناسم. به تعبیر دیگه اونقدر مسلطم به راه‌های آسمان که هزاران برابر بیشتر از تسلط من به این راه‌های زمینی است. این اوج علم امیرالمؤمنینه. بعضی گفتن حضرت این جمله را گفت و یه عده انگار نتونستند هضم کنند این کلام را. مگه میشه انسان به این جایگاهی برسه که هر کسی در هر موضوعی هر سوالی بپرسه بدون تأمل، بدون فکر، بدون تحقیق جواب بده؟ اینها انکار کردن، گفتن که یا علی تو دروغ میگی، العیاذ بالله. بعضی دیگه از آقایون مورخین و محدثین قصه را اینگونه نقل میکنن. یه وقت امیرالمؤمنین بالای منبر نشسته بود، فرمودند من علی به لطف الهی، به علم الهی به اون جایگاهی رسیدم که اگر هر کدام از مردم دنیا با هر دینی بیایند و از من سوال بپرسند، یهودی بیاید، مسیحی بیاید، مسلمان بیاید، من جواب یهودی را با تورات خودش میدم، جواب مسیحی را با انجیل خودش میدم، جواب مسلمان را با قرآن میدم. اون هم نه این که صرفاً بگم فلان جای کتاب شما این گونه گفته، برای شما میگویم این آیه قرآن، این قسمت انجیل، این قسمت تورات در چه شرایطی نازل شد. در بیابان بود اون پیغمبر موسای کلیم یا عیسی، در شهر بود، در خانه بود، در مسجد بود، چه واقعه ای اتفاق افتاد، چی شد، همه اینها رو برای شما میگم، چون علم من متصل به علم الهی است. در هر صورت حضرت پرده برداشت از علم الهی، چه این که من به هر مکتب و مذهبی به مرام خودش فتوا میدم، چه این که سلونی قبل ان تفقدونی. باز اینجا هم نوشتن یه عده‌ای بر نتافتند این کلام امیرالمؤمنین رو، صراحتا در محضر حضرت اتهام زدن، گفتن شما دروغ میگی. حالا این قسمت رو داشته باشید، در همین محفلی که یک عده بلند شدن به امیرالمؤمنین گفتن تو دروغگوی، این حرفایی که میزنی هیچ شدنی نیست، مگه میشه یه آدمی به این جایگاهی برسه که همه چیز را بدانه، معلومه داری دروغ میگی. در همین مجلس یک نفر روبروی امیرالمؤمنین عرض کرد آقا جان اینها رو رها کن، هر کسی هر چی میخواد میگه، من اونقدری به تو اعتقاد دارم که تو را خدا میدانم، تو خدای منی، یک گروهی علی را هیچ می دانند، علم را برای او قائل نیستند، رسماً به او دروغو میگن، یک عده هم از اون طرف میگن تو خدای مایی. افراط و تفرید وقتی برقرار شد، همون جملاتی که حضرت فرمود هلک فی اسنان محب غال و مبغض غال، چه کسانی که قلوب میکنن مرا خدا میدانن، چه کسانی که حق مرا نمیشناسند و مرا پایین میآورند، اینها هر دو گروه هلاک شدند، هر دو گروه به خیر و سعادت نمیرسند. خب امیرالمؤمنین در یک مجلسی قبل از جنگ صفین در مورد علم غیبشون چیزی فرمودن، مردم بر نتافتن، یه عده معدودی البته. حالا حضرت میخواد راجع به اصل جریان صفین و بعد این قصه دروغ بستن به حضرت صحبت کنه. فرمود اما بعد، بعد از حمد و ثنای الهی، یا اهل العراق، ای مردم عراقی، کسانی که امروز پای منبر علی نشستید، فانما انتم کالمرأة الحامل حملت فلما اتمت املست و ما تقیمها و طال تأیمها و ورثها ابعدها. این جمله یک جمله طولانی به هم پیوسته است، این جزء تشبیه مرکب است. تشبیه ها گاهی این گونه میگن این آقا، این خانم، این بچه مثل گل است، تشبیه میکنند یک شخص را به گل از جهت زیبایی. این تشبیه تشبیه ساده است. بعضی وقتا تشبیه مرکب میشه، یعنی از چند ترکیب به هم پیوسته درست شده. این جمله حضرت اینه: آی مردم عراق، ای کسانی که در مواجهه با صفین کوتاهی کردید، در مواجهه با دشمن ضعف از خودتون نشون دادید، حالا یا حکمیت رو پذیرفتید یا بعدش هرچه من شما رو دعوت کردم دیگه اجابت نکردید، انما انتم کالمرأة، شما مثل زن هستید. این تشبیه اول، همش یه تشبیهه ولی از تشبیه های کوچکی تشکیل شده. شما مردانی هستید که مثل زن هستید. زن جهاد نداره، شما چرا جهاد نمیایید؟ اگر کسی بدون دلیل و بدون عذر جهاد نیاد، معلومه این مرد نیست، نامرده. مرد بودید که در میدان جنگ حاضر میشدید، مرد بودید زیر بیرق و پرچم جهاد حاضر بودید، نه در بازارها شلوغ خاری کنید. حضرت فرمود یک، انما انتم کالمرأة، مردم عراق. البته میدارین مردم عراق به معنای این نیست همیشه مردم عراق این گونن، در یک برهه خاصی مردم به خاطر کوتاهیشون این گونه میشن، شاید بعدن درست بشن، شاید بعدن خوب بشن، بد بشن، این مربوط به همین زمان است که حضرت داره حرف میزنه. انما انتم کالمرأة، اون هم الحامل، شما مثل یک زن حامله هستید. خب توجه کنید، بعضی از زنها هستن که تشبیه دوم حضرت اینه، شما مثل یه زن عادی نیستید، شما یه زنی که حامل است. بعضی از زنها هستن اصطلاحا نازا هستن، ولی اون خانومی که استعداد باردار شدن داره، معلومه این استعداده هست. حالا کسی بچه را سقط میکنه، کسی اجازه نمیده حامله بشه، معلومه تو استعداد را داری ولی خودت داری جلوی این استعداد رو میگیری. از این فرماد شما استعداد پیروزی رو داشتید، شما میتونستید بر معاویه غلبه کنید، شما این ظرفیت را خدا در وجودتون گذاشته بود، حالا خودتون ضعف نشون دادید، خودتون با دست خودتون کمکاری کردید. کسی فردا نیاد بگه خدا نخواست، خدا نگذاشت، این حرفا نیست. خدا این ظرفیت را به شما داده، عقل را داده، شعور را داده، توان جسمی را داده، سلاح و امکانات را داده، امام به حق را داده، خب استفاده نمی کنید، معلومه شکست می خورید. انما انتم کالمرأة، چون به جهاد نرفتید، الحامل، چون ظرفیت داشتید. حملت فلما اتمت املست، املست به معنای سقط کردن جنینه، شما مثل یک زن بارداری هستید که 9 ماه این بچه را در شکم خودش حمل کرد و بارداری را به اتمام رسوند. اتمت، تمام شد. همین 2-3 روز پایانی که نزدیک بود بچه به دنیا بیاد، یه دفعه املست، بچه سقط شد. شما رسیده بودید به اون جایگاهی که جریان
شام جریان معاویه دشمن داشت تمام میشد. مالک رسما پیام داد علی جان یه چند لحظه یه ساعتی به من فرصت بده، من نفوذ کردم در خیمه معاویه و کار رو تمام کردم، یه ساعت به من فرصت بدی دیگه معاویه که سردمدار این جریان است تمام شده، اینها هم دیگه بساطشون جمع میشه. ولی نگذاشتن، گفتن یا به مالک بگو برگرد یا ما خودت رو میکشیم. حضرت فرمود مالک اگر میخواهی علی را زنده ببینی برگرد. مالک اشتر برگشت، از دم خیمه معاویه برگشت. حضرت فرمود شما مثل زنهای حامله ای هستید که 9 ماه این زحمت را کشید، 9 ماه این بچه را در شکم نگه داشت. اون روزهای پایانی وقتی جنگ داشت به پیروزی قطعی میرسید، یه دفعه رها کردید، یه دفعه ترسیدید، عقب نشینی کردید، فرار کردید یا فریبتون دادن. هر دو مثل همه فریبتون دادن، قرآن به نیزه کردند و شما فریب خوردید. خب این تا حالا، خوب دقت کنید، این تشبیه هنوز ادامه داره. شما مثل زنی هستید که حامله است، حامله به معنای ظرفیت، تمام این مدت زحمت را کشیدید ولی مثل به تعبیر فارسی مثل گاو نهمنشیر اون لحظه آخر لگد زدید، همه زحمت خودتون رو به باد دادید. ادامه و ما تقیمها. حالا زنی که بچه سقط کرده نیاز به چی داره؟ به مراقب، به پرستار، یه شوهری باشه، سرپرستی باشه، از او مراقبت کنه. در همین لحظه حساس که شما نیازمند به سرپرست بودید، این شوهر شما، قیم شما هم ماته، مرد. بی سرپرستی، توجه نکردن به حرف امام و طال تأیمها. تأیم به معنای بیوه بودنه. بعد از این که شوهر هم مرد دیگه کسی نیامد با شما ازدواج کنه. این مدت بیوه بودن شما طولانی و طولانی و طولانی شد تا اونجایی که خودتون هم از دنیا رفتید. یه زنی با اون شرایط حامله بشود، سخت کند، شوهرش از دنیا بره، بیوه باقی بماند تا اینکه پدر و مادر خودش هم از دنیا برن، شوهرش هم که از دنیا رفت، بچه‌ای هم که در کار نیست. خب اگر زنی چنین باشد وقتی که مرد ارثش به کی میرسه؟ ورثش چه کسانی هستن؟ از طبقه اول ارث کسی نیست دیگه، مستحضرید طبقات ارث 3 تا هستن. طبقه اول پدر است و مادر است و فرزند و اولاد فرزندان و همسر. خب این شوهرش که فوت کرده بود، پدر و مادرش که فوت کرده بودن، بچه هم که نداشت، لاجرم ارث این زن میرسد به طبقه دوم که طبقه دوم دیگران هستند. خب حضرت فرمود ارث میرسد به دورها، کسانی که خیلی خیلی از شما دور هستند. و ورثها ابعدها، وارث این زن چه کسی میشه؟ و درس کردیم طبق اصول فقهی هم همین گونه است، کسی که دیگه هیچ وارثی از طبقه اول نداشته باشه، طبقه دوم یعنی قریبه ترها، یعنی عموها و خواهرها و دیگران ارث این رو میبرن. شما این گونه هستید. این تشبیهی که حضرت میکند تشبیه بسیار بسیار بلیغی است. برای چه چیز؟ برای کسانی که حاکم جامعه اسلامی را طرد کنند، حرفش رو نشنوند، در لحظه حساس جنگ اونگونه که خودشون میخوان تصمیم بگیرن، نه اونگونه که امام و رهبرشون تصمیم. اینها مثل یه انسان غریب بی کس و کار میمونن که در سخت ترین لحظات نیازمند به کمک، ولی کسی نیست کمکش کنه. وقتی هم که دیگه این دوران پر رنج و پر تلاطم بعد از سقط جنین را سپری کرد، یه پولی، مالی، اموالی به دست آورد، این اموال به چه کسی میرسد؟ به دیگران. حضرت فرمود معاویه دندان تیز کرده برای شما. شما کسانی هستید که نمیفهمید و نمیخواهید بفهمید، ظرفیت رو دارید، ظرفیت فهم رو دارید، ظرفیت جهاد، نمیخواهید مقابله کنید. وقتی نخواهید، سرانجام کار این میشود که معاویه بر شما حاکم میشود. معاویه یک کسی است که غریبه است با شما، نه دین شما را قبول دارد، نه آیین شما را قبول دارد، نه به اصول انسانیت و اخلاق پایبند است، به هیچ چیزی پایبند نیست، غریبه غریبه است با شما. ولی این حکومت اسلامی دو دستی تقدیم او میشه. چرا؟ چون شما چه کاری کردید؟ چون شما حرف علی را نشنیدید. تشبیه بسیار بسیار بلیغه. حالا اینجا یه سوالی انگار پیش اومده، در اذهان جمله چیزی نیست ولی در اذهان مخاطبین این سوال پیش اومده، آقا شما که اینقدر هی هر جلسه هر خطبه‌ای که ما میخوانیم دارید در مذمت اهل عراق، در مذمت اهل کوفه، در مذمت اهل بصره حرف میزنی، تو که میدانستی ما اینقدر بدیم چرا از مدینه آمدی به کوفه؟ همونجا مدینه میموندی با مردم مدینه که خوب بودن، که پاورکاب بودن، حرف شنو بودن، حکومت رو پیش میبردی. چنه این سوال در ذهن مخاطبین به وجود آمده، خب ما بد بودیم، شما چرا آمدی؟ شما مگه نمیدانستی؟ شما که امامی همه چیز رو میدانی، چرا آمدی تا گرفتار ما بشی؟ حضرت فرمود اما والله ما اتیتکم اختیارا ولکن جئت الیکم سوقا. در ذهن کسی این سوال پیش نیاد که چرا من آمدم، من به هیچ وجه با میل و رضا و رغبت و اختیار نیامدم به سمت شما. ما اتیتکم اختیارا، من نیامدم با اختیار خودم. اون هم حضرت قسم میخوره. عرض کردیم قسم خوردن برای حضرت خیلی سخته، ولی کار به یه جایی میرسه برای اینکه اینها باور کنن امیرالمومنین قسم جلاله میخوره. آقایان من اگر در عراق آمدم مستقر شدم کوفه را به مرکز خلافت، و این اختیار نبود، از روی اشتیاق و علاقه نبود، ولکن جئت الیکم سوقن، من را به اینجا سوق دادند، به زور آمدم، مجبور شدم بیام. ابتدا حکومت هنوز 2 ماه و اندی از حکومت نگذشته بود، جریان جمل اتفاق افتاد. مگه میشد من در مدینه، من خودم وارد معرکه شدم، باز هم مردم دو دل بودند، طرف علی بیان و طرف عایشه برند. مگه میشد من بمانم در مدینه بگم آی سربازان من برید با عایشه به جنگی؟ چه کسی جرأت داشت با عایشه و طلحه و زبیر روبرو بشه الا خودم؟ مجبور شدم بیام به اینجا. این یک دلیل که من آمدم، جریان ناکسین و جریان جمل به وجود آمد. مطلب بعدی که باز باعث شد من به اینجا بیام، بزرگان مسلمانان و بزرگان صحابه پیغمبر در اون عصر به کوفه مهاجرت کرده بودند. اونها مرا می شناختن. من برای اینکه حقانیت خودم رو اثبات کنم، حقانیت حکومت خودم رو اثبات کنم، بعد می اومدم اینجایی که اینها بودند، شهادت می دادن به حکومت و ولایت من. دلیل بعدی که مرا مجبور کرد به عراق و کوفه بیام معاویه بود. معاویه آمده بود تا بصره را فتح کند، آمده بود تا عراق را فتح کند. اگر من در عراق مستقر می شدم، همون 2-3 ماه اول حکومت عراق از دست من گرفته شده بود. لذا من مجبور شدم بیام اینجا. و دلایل دیگه ای که هست، حضرت فرمود اینطور نیست که من از روی رضا و رغبت، چون امیرالمؤمنین علاقه شدیدی به 2 امر داشت در مدینه. 1، قبر رسول الله، 2، قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها. جدا شدن از این 2 عزیز برای امیرالمؤمنین خیلی سخت بود، ولی شرایط روزگار به طوری رقم خورد که حضرت رو مجبور کرد از مدینه خارج بشه و دیگه به مدینه بر نگرده. اگر نه امیرالمؤمنین مگر دل میکند از فاطمه زهرا؟ مگر دل میکند از قبر رسول الله، از شهر رسول الله؟ حضرت فرمود اما والله ما اتیتکم اختیارا ولکن جئت الیکم سوقا، من با اجبار و اکراه به اینجا آمدم. و اما برسیم به اون اصل صحبت، اونجایی که امیرالمؤمنین بالای منبر نشسته داره خطبه میخواند، داره از وقایع آینده میگه، داره به مردم میگه اگر همراه من نباشید معاویه میآید، پدر همتون رو در میاره، سلونی قبل ان تفقدونی، من ها میتوانم به هر مکتب و مذهبی به دین خودش فتوا بدم. حالا اینجا به امیرالمؤمنین خبر رسیده، یا خود حضرت شنیده، یا دیگران آمدن بهش گفتن که یه عده‌ای میگن شما دروغگویی، یه عده‌ای حرف تو رو باور نمی‌کنن. و لقد بلغنی انکم تقولون، به من خبر رسیده که یه عده‌ای از شما پامنبری‌ها میگید علیون یکذب، علی دروغگوست، العیاذ بالله، علی دروغگوست. ببینید چه جامعه منحطی است. ما ها حاضر نیستیم در مقابل یه انسان عادی که یه مقداری سطح علمش بالاتره، ولو این که از جهت اعتقادی هم با ما همسو نباشه، ما حاضر نیستیم اینطور صریح مقابل او بایستیم بگیم تو دروغگویی. آدم در لفافه حرف میزنه با یه اشاراتی جلوی امام معصوم، اون هم امیر المؤمنین، یه دی صریحاً بگن تو دروغگویی. بلغت بلغنی انکم تقولون علیون یکذب قاتلکم الله، خدا شما را بکشد، خدا اون گروهی که این گونه نسبت ناروا به من میزنن رو بکشد. این یکی از اصول مسلم ماست. حضرت میگوید قاتلکم الله، این به معنای انشاء نیست. حضرت نمیگه خدا شما را بکشد، فرماد مرگ شما نزدیک است. چرا؟ این یکی از اصول مسلم است. هر کسی به امام معصوم اهانت کند عمرش کم میشه. خدای متعال غیرت دارد روی انبیاءش، روی ائمه، اونم امیر المؤمنین با اون عظمت. هر کسی تجربه همین زیست عمر چندین ساله ما نشون داده، هر کسی از روی عناد آمد و به اهل بیت توهین کرد، این عمرش همراه با مشقت و رنج و ذلت و کوتاهی است. حضرت فرمود قاتلکم الله. جلسات قبل هم عرض کردیم نفرین امیرالمومنین نفرین نیست، بیان واقعیته. شما اومدید به مرا توهین میکنید، به من اهانت میکنید، اهانت به من یعنی مرگ خودتون، هم مرگ معنوی هم مرگ ظاهری جسمانی، مرگ شما به زودی فرام. همون که فرمودن اگر کسی دست روی پدر و مادرش بلند کنه عمرش کوتاه میشه، چون ولایت داره. حالا امام بالاتر است یا پدر و مادر؟ کسی که اهانت کنه، لعن الله من قتلکم بالایدی والالسن، این رو در زیارت امام رضا میخوانیم دیگه، خدا لعنت کند و بکشد کسانی که شما اهل بیت را با دست و زبان کشتند. حالا یکی شمشیر برمیداره، یکی اهانت میکند، نشریه مینویسه، یکی فیلم کذایی میسازه، اهانت میکنه به امام رضا. خب اینها حضرت فرمود عمر اینها کوتاه، خیر و بهره از زندگی نمیبینه. فعلامن اکذب، بگید ببینم من به چه کسی دروغ بستم، کدام حرف من دروغ بود. این حرفهایی که من دارم میگم یا متن صریح قرآن است، یا بطن قرآن است، یا کلام پیغمبر است، من از خودم حرفی نمیزنم، هر چی میگم وصل به وحیه. اعلالله، آیا من علی به خدا دروغ میبندم؟ فانا اول من آمن به، من اولین کسی هستم که ایمان به پیغمبر و ایمان به خدا آوردم، چطور منی که اولین نفر ایمان به خدا آوردم دروغ ببندم به خدا؟ اون روزی که ایمان آوردن به خدا هیچ سود مادی نداشت، فقط زحمت بود، فقط شکنجه بود، فقط شعب ابی طالب بود، فقط جنگ بود، من اولین نفر بودم. این که دیگه شیعه و سنی نقل کردن، اولین کسی که ایمان به پیغمبر آورد امیرالمؤمنین بود، اولین کسی که ایمان به خدا آورد از طریق پیغمبر امیرالمؤمنین بود. خدیجه قراء در بین زنان، امیرالمؤمنین در بین مردان. چه کسی منکره این جمله است؟ شیعه و سنی هم نداره، همه نقل کردن. فانا اول من آمن به، منی که اول کسی بودم که ایمان به خدا آوردم، حالا چطور شما میگید علی دروغ بست به خدا؟ ام الا نبیه، یا حرفتون اینه من به پیغمبر دروغ بستم؟ کجا به پیغمبر دروغ بستم؟ فانا اول من صدقه، اولین کسی که پیغمبر را به نبوت و رسالت تأیید کرد، تصدیق کرد، رسالت او را پذیرفت، امیرالمؤمنین بود. این رو در خود نهج البلاغه داره. ما یگانگیمون با پیغمبر به اونجای رسیده بود که هر چه پیغمبر میدید من میدیدم، هر صدایی پیغمبر میشنوید من میشنوید، فقط پیغمبر به من فرمود تو پیامبر نیستی، مگر نه ارا نور الوحی، من نور وحی رو میدیدم، ایمان به پیغمبر داشتم. در چه حدی؟ حالا من با این همه فضائل، سبقت در ایمان، سبقت در هجرت، لحظه شرک در پرونده علی نیست، چه قبل از بعثت پیغمبر، چه بعد از بعثت پیغمبر. قبل از بعثت هم امیر المؤمنین موحد بود، در همون 10 سالی که عمر کردن هیچگاه شرک نداشتن. حالا امیر المؤمنین به خدا دروغ ببنده؟ به پیغمبر دروغ ببنده؟ قاتلکم الله، خدا شما را بکشد که اینقدر راحت
به علی با اون عظمتش دروغ میبندید. کلا والله، به خدا قسم هیچگاه این گونه نبود. نه من به پیغمبر دروغ بستم، من هر چی که میگم با تعبیر خود امیرالمومنین تعلم من ذی علم، اینا رو پیغمبر به من یاد داده. حالا من در 20 سال 30 سال 40 سال بعد از رحلت پیغمبر دارم برای شما میگم، بازگو میکنم، اینها حرف های من نیست. من هر چه میگویم همون جمله ای است که قرآن در مورد پیغمبر میگه، ما ينطق عن الهوى. این که فقط مخصوص به پیغمبر نیست، امام معصوم هم همینه، ما ينطق عن الهوى، هر حرفی بزنه وابسته به وحی است، از وحی است. این جمله جمله بسیار 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 مهم است. خوب توجه بفرمایید. فرمود کلا والله لاکنها لهجتون غبتم عنها. خوب توجه کنید تا دقیق ترجمه کنم. لاکنها، ولی این حرف هایی که من میزنم، ولی این پیشگویی ها و علم غیبی که من دارم و شما زیر بارش نمیرید، شما تکذیبش میکنید. لهجتون، لهجه به معنای کلامه. اینها یک حرف هایی هستند که غبتم عنها، شما از اونها غائب هستید. غبتم یعنی غائب، شما از اونها غائب هستید. خیلی جمله جمله دقیق است. حضرت میتونست بفرماید اینا جملاتی هستند که پنهانند، مستورند، کسی سر ازشون در نمیاد. نفرمود این گونه، فرمود اینا هستند، ظاهرند، آشکارند، واضحند، شما نیستید. امام که حاضر است، امام زمان حاضر است، ما قائمیم، اون موجود موعود است، هست، الان هست، اگر نیستیم ما ایم که نیستیم. فرمود حقایق عالم الان هستند، غیب هست، باطن قرآن هست، اسرار مکنون هستند. خیلی حرف ها هست که ما به گوشمون نخورده، خیلی حرف ها هست اگر به ما میگفتن ما لرزه به استخوانمون میفتاد. رضا گفتن هیچ، زبان بستند و رفتند. علمای ما، اولیاء ما، ائمه، انبیا. حضرت فرمود نگید نیست، بگید ما نیستیم. ولکن لهجتون غبتم عنها، شما پنهانید، شما نیستید، شما شرایط را برای رسیدن به این معرفت ها کسب نکردید. نگید نیست، هست ولی نمیبینید، هست ولی کرید، هست ولی کورید، نمیبینید، نمیشنوید. هست، اگر علی چیزی میگوید، علی دارد میبیند و میگوید. شما یه فکری به حال خودتون کنید. خدا رحمت کنه مرحوم های بهشت، فرموده بود ما اون وقتی که نجف بودیم، اوایل طلبگیمون بود، همه چشم برزخی داشتن، فقط یک نفر در اون کلاس و جمعی که ما بودیم، یک نفر چشم برزخی نداشت، او انگشت نما بود، همه میدونستن این چشم نداشت. امروز برعکس شده، اگر کسی چشم برزخی داشته باشه انگشت نماست. حضرت فرمود اصل بر این، همتون ببینید، بفهمید حق را، حقایق را، نور وحی را ببینید. اگر نمیبینید انکار نکنید، مرا متهم نکنید که چرا تو میگی، من دارم حقایق عالم رو میگم، شما نمیبینید. نه اینکه نمیبینید، نمیخواهید ببینید، شرایط رو برای دیدن فراهم. جمله جمله بسیار بسیار مهمی است. لاکنها لهجتون غبتم عنها، شما پنهانید. به تعبیر ملا هادی سبزواری در مورد خدای متعال وقتی میخواد حرف بزنه میگه یا من هو وختفا لفرت نوره از ظاهر الباطن فی ظهوره. خدا همون کسی است که از شدت آشکار بودنش پنهانه، اونقدر نور خدا زیاده مردم دیگه نور خدا رو نمیبینن. حقایق عالم هست، ما نمیبینیم، حقایق عالم همه جا را فرا گرفته، نور معنویت همه جا را، نور ولایت علی ابن ابی طالب هست. ما کوریم و نمیبینیم، مشکل از ماست. کسی نره به امیرالمومنین اعتراض کنه پس چرا تو نور نداری، من نور دارم، نور هست، تو نمیبینی، مشکل از توست نه مشکل از من. ولکنها لهجتون غبتم عنها ولم تکونوا من اهلها. این درد است، شما اهلیت برای این کلام ندارید، شما اید که خودتون رو اهل نکردید. آدم تا اهل نباشه راش نمیدن داخل خانه. دیدید دیگه، هر خانه یه اندرونی داره، اون اندرونی برای محرم هاست،
مردم عادی تو حیات میان، اندرونی برای محرم ها. چه کسی محرمه؟ کسی که اهلیت پیدا کنه. اهلیت پیدا کردن محرم شدن. شما اهل نیستید، اهل که نباشید خب راهتون نمیدن. میگن ذوالنون مصری از اون بزرگان و عرفایی بود که صاحب اسم اعظم بود. یه نفر آمد مدتی پیش اومون رو خدمت کرد و بعد گفت که ذوالنون تو که صاحب اسم اعظمی، بخیل هم که نیستی، اسم اعظم رو به ما یاد بده. ذوالنون گفت طوری نیست، ما به تو یاد میدیم، فقط این بسته را، این پاکتی رو من دارم، اول ببر برسون به فلان منطقه و بیا، بعد که آمدی من در خدمتم. برو این رو اول برسون، من یه رفیق سری دارم، یه رفیقی دارم اهل سیر و سلوک و معنویت و صاحب سرت، برو این پاکت رو بهش بده و بیا. این بنده خدا خیلی خوشحال پاکت رو گرفت وسط راه که رفت. و ببین ذوالنون وقتی بخواد با یه انسان صاحب سری رد و بدل کنه چیزی رو، این معلومه یه اسم اعظمی، یه معجزه چیزی، بذار من یواشکی درش رو باز کنم ببینم چی داخلشه، ما هم یه بهره‌ای ببریم، یه سودی ببریم. در پاکت رو باز کردیم، موشی پرید و رفت. خیلی ناراحت برگشت پیش ذوالنون، گفت تو میخواستی یه موش بفرستی پیش رفیق سالکت؟ من فکر کردم تو چه چیزی میخواستی بفرستی. ذوالنون گفت بابا تو که ظرفیت انتقال یک موش را از اینجا به اونجا نداری، من اسم اعظم رو به تو یاد بدم که چیکار کنی؟ صبح تا شب این رو اون رو اذیت کنی؟ تو ظرفیت یک موش رو نداشتی صحیح و سالم امانتداری کنی به اونجا برسونی. حقایق عالم ظرفیت میخواد، اهلیت میخواد. ما وقتی که اهلیت درست نکرده باشیم برای خودمون، ظرفیت درست کردنیه، باید ظرفیت درست کنیم. بارها این جمله رو عرض کردیم، جایگاه و مقام هر انسانی به حرفهایی است که نمیتواند بزند، نه به حرفهایی که میزنه. حرفهایی که من دارم میزنم همه میزنم، مهم اینه چقدر حرف در درون تو هست که نمیتوانی بزنی، که اهلش رو پیدا نمی کنی که بزنی. حضرت فرمود سینه من مملو و از علمه، ولی کسی رو پیدا نمی کنم بهش بگم. ارزش آدم ها به اون چیزهاییست که درونشون هست و نمیتونن بگن، اسراری که درون هست و نمیتونن بگن. اگر نه این الفاظ رو که همه بلدن بگن این ارزشی نداره. حضرت فرمود شما اهل نیستید، اگر اهل باشید خیلی حرف ها را میفهمید که دیگه به زبان نمیارید، که نمیتونید بگید. من الان چیزی نگفتم، من از آسمان و زمین چیزی برای شما نگفتم. من گفتم اگه هر کسی بیاد الان در همین جامعه امروزی ما، کسانی هستن به 4 مذهب مختلف دارن فتوا صادر میکنن، به 5 مذهب فتوا صادر. بابا او امیر المؤمنین است، این که آدمای عادی هم 4 کلاس درس بخونن. حضرت فرمود من هیچ چیز عجیب و غریبی برای شما نگفتم، شما بریدید، کم آوردید. من چی بگم دیگه؟ عظمت هر فردی به اون چیزهایی است که نمیتواند بیان کند، اسراری که در درونش هست. وگرنه حرف زدن خیلی کار مشکلی نیست. لاکنها، این دو جمله خیلی مهمه، لاکنها لهجتون غبتم انها، شما اید که پنهانید، ولم تکونو من اهلها، ظرفیت ایجاد کنید برای خودتون. و از اون جمله مهمتر این جمله امیرالمؤمنینه، این یه خط آخر خیلی مهمه. فرمود ویل امهی، ویل امهی یعنی وای بر مادر او، مادرش بر اون کسی که به من علی تهمت زد و مرا دروغگو خطاب کرد بگرید، مادرش به عزای او بنشیند. این باز برمیگرده به همون جمله‌ای که فرمود قاتلکم الله، خدا شما رو که به من تهمت زدید را بکشد، مادرتون به عزاتون بنشینه. شما علی رو نشناختید، اینطور راحت دارید در مورد من بیتقوایی میکنید. حالا این جمله را توجه کنید، فرمود کیلن و غیر ثمنن لو کان له وعا. این جمله باز از اون جملاتی است که میشد به عنوان یک حکمت مجزای نهج البلاغه باشه. کیلن به غیر ثمن، حضرت فرمود همه این حرفهایی که من دارم میگم، سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق سما اعلم منی به طرق الارض، این حرف ها هست که علی داره میزنه و شما انکارش میکنید، تکذیبش میکنید. اون حرف هایی هست که علی در درون خودش نگه داشته و هیچ کسی رو پیدا نمیکنه بهش بگه. اون حرف ها را من حاضرم بدون پول، بدون منت، بدون مزد مفت و مجانی در اختیار شما قرار بدن. کیلن به غیر سمن، کیل یعنی همین پیمانه، من حاضرم پیمانه پیمانه علم به شما بدم، پیمانه پیمانه علم غیب به شما بدم، پیمانه پیمانه اسرار عالم را بر شما آشکار کنم. نه پول از شما میخوام، نه در قبالش میخوام از من تشکر کنید، هیچ، مفت رایگان به غیر سمن، هیچی از شما نمیخوام، حاضرم همه علوم عالم را هم به شما بدم. البته لوکان لهو و آ، و آ یعنی زر. یا کمیل این هازه القلوب اوئیت فخیرها اوآها. حکمت 147 نهج البلاغه. عزیز دل علی کمیل، بدان این هازه القلوب اوئیه، قلب انسان ها ظرف است و خیرها اوآها، بهترین ظرف اون ظرفی است که گنجایش بیشتری داشته باشه. حضرت فرمود من حاضرم همه علم ها رو مفت و مجانی به شما بدم، به شرط اینکه ظرفیت داشته باشید، به شرط این که خودتون رو بزرگ کنید. آدمی که اگر یه نفر بهش گفت بالا چشمت ابرو، این تمام همتش را، تمام شب و روزش رو به هم بدوزه که جوابش رو بده، از پا ننشینم تا فلانی یه جمله به من گفت دوتا بهش بگم. خب این خیلی کوچیکه، این ظرفی نداره، این ظرفش اونقدر نبود که دوتا کلمه را تحمل کنه. خب چیزی به این نمیده. ولی کسی که ظرفیت داشته باشه، امیرالمومنین فرمود من علمت میدم، منم که میام معلمتو میشم، چه معلمی بالاتر از امیر المؤمنین، چه معلمی بالاتر از اهل. امام از سلام الله علیه هم امروز همین رو میگه، کیلن بغیر ثمن لوکان لهو و آ. شما ظرفیت ایجاد کنید، شما خود ساخته بشید. دعا که میخوایی بکنی نگو برا من و بچم، خدایا من رو فلان کن، خدایا بچه من رو شفا بده، خدایا فقط طایفه من پولدار بشن، خدایا هرچی بلا و سختی و رنج هست از من و خانوادم دور می، بقیه به من چه، بقیه غرق در بلا باشن، غرق. مرحوم های بهشت مریض می شد شدید، می گفتن آقا دعا کن خوب بشی، می گفت اللهم اشف کل مریض، خدایا همه، اگه همه رو شفا دادی ما هم این گوشه هستیم. من که برای خودم، آدم بزرگ که شد دیگه خودخواه نیست، همه را شفا بده، همه را. اصلا فلسفه نماز شب اینه، فلسفه نماز شب اینه، برو نیمه شب برای همه دعا کن. اوج معنویت توست ولی خودت رو نبینی، یا بر دیگران رو دعا کن، برای دیگران دعا کن تا خودت رشد کنی. این ظرفیت که آمد حضرت فرمود، این یکی از ویژگی های خدا اینه، فیاضه. فیاض یعنی چی؟ فیاض یعنی کسی که هر ظرف خالی رو دم خانه‌ش آوردن پر میکنه. بعضی وقتا ما آش درست میکنیم، نظری میدیم به 10 تا همسایه، میدیم 11 همه میاد میگه آقا شرمنده، تمام شد، به تهدید رسیدیم. خدا اینطور نیست، هر کسی ظرف خالی بیاره پر میکنه. ولی اگر کسی ظرفش کثیف باشه، اگر کسی ظرفش پر شده باشه از آشغال و زباله، خدا حکیمه، خدا نمیگه بیا من اون شیء قیمتی رو میریزم داخل این آشغال هایی که تو جمع کردی. میگه آقا من به تو چیزی نمیدم، برو پی کارت. وقتی تمیز کردی وجودت رو، وقتی ظرفیت ایجاد کردی، دلی که پر شده، دلی که مملو و از توجه به این و اون گناه و این حرفاست، خب جا نداره. خدا ظرف پر را پر نمی کند، چون سرریز میشه، چون خلاف حکمته. ولی کسی ظرف خالی آورد، فیاض علی الاطلاق، فیض می. اهل بیت هم نماد فیاضیتی خود. فرمود تو دست خالی بیار، من دست رو پر می کنم. ولی تو هیچ وقت دست خالی نیامدی در خانه امام رضا، هر وقت آمدی طلبکار بودی، دست رو خالی نیاوردی، دست آلوده بود. اومدی دم خانه امام رضا ولی چشم دنبال این بود که فلان مدیر کل و فلان رئیس و فلان نامت جوابت رو بده. تو با دست خالی بیا، ظرف تمیز باشه، دست خالی باشه، پر میشه، اصلا ردخور نداره، چون او فیاض است. اگر دست رو خالی رد کنه، فیاضیتش زیر سوال. فرمود تو دست بلند کن، بگو یا الله من جواب میدم. ظرف خالی باشه. این جملات جملات عجیبی هن. کیلن به غیر سمن لو کان لهو و آ. ظرفیتتون رو بزرگ کنید، خودتون رو بزرگ کنید، محدود نباشید. عصبانیت انسان رو محدود میکنه، کینه و غضب و خشم آدم رو محدود میکنه. بگذر آدم، اگر بگذر اهل گذشت باشه، اهل انفاق باشه، اهل ایثار باشه، دیگران رو بر خودت مقدم بداری، این ظرفیته. ظرفیت که ایجاد شد، میبینی امیرالمؤمنین علم میده به کمیل، علم میده به مالک، علم میده به کسانی که واقعا ظرفیت ایجاد کردن. ولتعلمن نبأه بعد حين، به تعبیر قرآن کریم امروز میخواید تأیید کنید، انکار کنید، بگید علی دروغگوه، علی راستگوه، اینها حرفایی نیست که من بخوام بایستم و رد و تأییدش کنم. فردا که رسید میبینید حرفهای من راسته، فردا که رسید میبینید معاویه چطور بر شما حاکم میشه، ارث به غریبه ها میرسه، اونجا که دیگه نمیتونید انکار کنید دیگه. دو سه روز صبر کنید میبینید آن چرا که علی گفت حق مطلق است و مولای درزش نمیره. مجدداً تبریک عرض میکنم میلاد امام هشتم علی ابن موسی رضا رو، انشاءالله که همه ما جز شیعیان حضرت باشیم، سایه حضرت بر سر ما مستدام باشه و انشاءالله به زودی زود زیارت حرمش نصیب همه ما بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.